روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شنبه شما مجدداً به خیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. سلام میگم به شنونده ها، امیدوارم که همه خوب و سلامت باشن.
خیلی ممنونم، شما خوب هستین؟
متشکرم. چرا حالا اینجوری؟
آخه یه جوری سلام علیک کردی، فکر کردم الان باید خیلی ادبی صحبت کنیم.
خب حالا یه بار من خواستم خیلی جدی صحبت.
نه آخه تو برنامه کیوس خیلی جدی نداریم. خوبی؟
بله مرسی.
خدا بشه. من بد نیستم. خوب که نیستیم، با این خبرها که خوب نیستیم، ولی جسمی میپرسی خدا رو شکر خوبم.
آره واقعا میگم غم خودمون کم بود این روزها که ماجرای افغانستان هم دیگه یه چیزی شده مزید بر علت، و اصلا آدم وارد این شبکه‌های اجتماعی و سوسیال مدیا که میشه اصلا واقعا دیوانه کننده است. خیلی سخت تحمل دیدن این صحنه ها و این فیلم ها و خوندن اخبار و چی بگم نمیدونم.
آره خیلی خیلی روزگار بدی شده دیگه، یعنی نمیدونم چرا، عوض این که هرچی بشر پیشرفت میکنه در واقع بتونه حداقل فرهنگ گفتار و مصالحه رو پیش ببره، روز به روز داره بدتر میشه، خشونت داره زیاد میشه و اتفاقات ناگوار مخصوصا در منطقه خاورمیانه که خب این همم غنیه و این همم مدعی آقا اصلا ما اولش بودیم، نمیدونم همه چی از رو ما درست شد، اصلا جهان از همون نقطه شکل گرفت و اینها، همه اتفاقات ناگوار هم توی همون منطقه میفته. به هر حال بریم برنامه کیوسک رو آغاز بکنیم. قبل از اون ترانه این هفته رو تو به ما معرفی بکنی. و
ترانه‌ای که این هفته میخوام با هم گوش کنیم ترانه جدیدی نیست، شاید بارها و بارها هممون شنیده باشیم، ولی توی این دو سه روز اخیر به خصوص من خودم خیلی یاد این ترانه افتادم، این ورانورم یکی دوباری شنیدم و فکر کردم با توجه به ماجرای افغانستان که میدونی افغانستان حالا منهای این که ما همزبان هستیم و لحاظ فرهنگی خیلی نزدیک به هم هستیم، به خصوص ما که این ور هستیم این سعادت نصیبمون شده که دوستان افغان پیدا کردیم. من خودم شخصا تا زمانی که ایران بودم اصلا دوست افغان نداشتم و از شرایط افغانهای داخل ایران هم خبر نداشتم طبیعتا، ولی بعد از این که به سوئد آمدم تو دوره های مختلف من دوستای افغان پیدا کردم و به اضافه این که متوجه شدم که چقدر انسانهای نازنین و شریف و دوست داشتنی هستند، واقعا احساس شرمندگی کردم از این که این افغانهایی که از ایران اومدن و تعریف میکنن که چه بر سرشون اومده در ایران و چقدر بهشون سخت گذشته، به عنوان یه ایرانی آدم خجالت میکشه، ولی واقعا احساس کردم که چقدر دوستشون دارم و چقدر میشه باهاشون نزدیک بود. و خب به واسطه مرز جغرافیایی هم که بین ایران و افغانستان هست آدم احساس میکنه که هر آنچه که در افغانستان داره این روزها اتفاق میفته دیگه بغل گوشمونه. من کاری به مسائل سیاسی و بستر سیاسی افغانستان و ایران و تفاوتهاش ندارم که شاید حالا از لحاظ تحلیل‌های سیاسی بگیم که نه سر ایرانی همچین اتفاقی که این روزها افغانستان گریبان گیرش هست نخواهد آمد، نه بلدم و نه راستش متوجه میشم حتی وقتی که چیزی راجبش میخونم خیلی برام سنگینه، ولی چیزی که اذیتم میکنه اینه که چون خیلی نزدیکن به ما و میشناسیمشون احساس میکنیم که واقعا از یک خواستگاه برآمدیم به نوعی، و خب اینجا هم دوستان افغان داریم و باهاشون نزدیک هستیم، آدم حس میکنه که دیگه خیلی نزدیکه این اتفاقهای وحشت،
یه جورای درد مشترکه.
آره خیلی خیلی بیشتر از حالا مثلا نمیدونم در یک جای دیگه ای از جهان وقتی اتفاق مشابهی میفته، شاید انقدر ما احساس امپاتی باهاش نداشته باشیم که با افغان‌ها داریم. به هر حال با این مقدمه فکر کردم که شاید بد نباشه به خاطر غم، ترس، استراب و روزهای سخت، سنگین و تیره و تاری که این روزها گریبانگیر دو کشور همسایه هست، ما و همسایه‌مون، ما ایرانی ها، چه داخل ایران چه خارج از ایران، و افغان ها چه خارج از افغانستان چه داخل افغانستان چه داخل ایران، فکر میکنم که بد نباشه شاید با هم دیگه ترانه سرزمین من با صدای دریا دادور رو بشنویم.
بله حتما، چه ترانه و چه انتخاب زیبایی. چشم، حتما بعد از برنامه کیوس تقدیم میکنیم این ترانه رو با صدای زیبای دریا دادور، به امید آزادی و صلح در افغانستان و همینطور به امید آزادی مردم ایران و حالا جدا
آرامش،
از
آرامش هر اونچه که ما اسمش اینه که ما که مهاجرت کردیم، حالا به هر شکل و شیوه‌ای و از ایران یا افغانستان اومدیم بیرون، حالا به امنیت و آرامش رسیدیم، ولی واقعیت اینه که نرسیدیم و همین که ما اونجا متولد شدیم تا لحظه‌ای که زنده هستیم بخشی از قلبمون اونجا میمونه و با درد اون مردم دردمند میشیم، با خوشحالیشون خوشحال میشیم، و این عدم امنیتی که این روزها چه در ایران و چه در افغانستان داره حس میشه، خب ما هم داریم احساسش میکنیم. به هر حال امیدوارم که بگذره این روزهای سیاه،
بگذرد این روزگار تلخ،
امیدوارم.
بریم به سراغ برنامه کیوس ببینیم که برای این هفته چی در نظر گرفتی.
راستش متاسفانه خیلی خبرهای زیادی ندارم. دلیل اولش اینه که خیلی خبر خاصی نیست. حالا خبری
اصلا میذارن خبر خاص فرهنگی اتفاق آره. بیفته.
و دلیل دومش اینه که من شخصا خیلی حال و حوصله این رو ندارم که الان بخوام برم دنبال اخبار سینمایی حاشیه‌ای که در گوشه گوشه جهان داره اتفاق میفته بگردم. یعنی اونقدر برام الان اولویت نیست که حالا چه سریالی داره ساخته میشه، چه فیلمی فیلمبرداریش تموم شد، فلان بازیگر به کدوم کست پیوست، یا میدونی این اخباری که شاید همیشه اخبار سرگرم کننده و جالبی برای من بوده این روزها دیگه نیست، نه وقتشو دارم و نه دل و دماغش رو دارم. ولی به هر حال یه سری اخباری هستش که حالا تو سرفصل خبرها اومده و به چشم خورده، اونها رو سعی میکنم که تا جایی که به چشمم خورده باشه با دوستان شنونده شریک بشم.
باشه، اگر زمان بیشتر بود در ارتباط با معرفی هم میتونیم چند تا سریال هم
بله اگه برسیم حتما.
خیلی عمالی، گوش میکنیم.
ولی با توجه به این که راجع به افغانستان صحبت کردیم و مسائل امروز افغانستان، سهرا کریمی فیلمساز افغانستانی هستش که خب یک خانوم فیلمساز در شرایط امروز افغانستان کاملا قابل درکه که چقدر شرایطش میتونه
آسیب
پذیرتر از بقیه باشه. سهرا کریمی در یک پستی که در اینستاگرامش گذاشته بود، زمانی که دو سه روز پیش وقتی که هنوز طالبان به کابل نرسیده بودن و مزار شریف رو گرفتن، نوشته بود که سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید. حالا پستش، یعنی کپشن پستش کمی طولانیه ولی بخشش رو من میخونم. نوشته اگر 20 سال پیش آثار هنری و بناهای تاریخی بسیاری از جمله بوداهای 1500 ساله بامیان رو تخریب و منفجر کردن، این بار دارن هنرمندان و مردم عادی را قتل عام میکنن و بر زمین سوخته حکومت خواهند کرد. در این میان من به عنوان یک کارگردان و فیلمساز و مدیر فعلی افغان فیلم یک نمونه های اولیه وحشیگری طالبان رو اینجا اشاره میکنم و از همه فیلمسازان و هنرمندان جهان طلب کمک و یاری میکنم. با قلبی شکسته براتون مینویسم با امید اینکه ما رو همراهی کنید تا از مردم نازنین سرزمینم به ویژه فیلمسازان در برابر طالبان حفاظت کنیم. بعد ادامه داده که دختران کوچک رو به عنوان عروس به مردان طالب میفروشن، زنی رو به خاطر لباسش جلوی چشم خانوادش میکشن و چشمان زنی رو از حدقه در میارن. یکی از کمدین های سینمای افغانستان رو اسمش رو ننوشته متاسفانه و منم نمیشناسم، ولی سهرا کریمی نوشته که یکی از کمدین های عزیز ما رو شکنجه دادند و کشتند، یک شاعر و مورخ رو کشتند، در ملأ عام مردان رو حلق‌آویز می‌کنند و صدها هزار خانواده رو آواره خواهند کرد. این یک فاجعه انسانیه و من از تمام همکاران خودم در سرتاسر جهان، منظورش یعنی فیلم سازها و اونهایی که دستی بر آتش سینما دارند، می‌خوام که با این وسیله‌ای که در اختیارشون هست یعنی فیلم سازی، صدای مردم افغانستان باشن و طلب یاری در حقیقت کرده. بعد این اتفاق مال مثلا یک دو سه روز قبل بود، تا اینکه روز یک شنبه دیروز وقتی که بخش‌هایی از شهر کابل رو طالب‌ها وارد کابل شدن، صحرا کریمی بیرون از منزل بود و خب از اونجایی که آدم هنرمند و فیلمساز در لحظه فکر میکنه که با آنچه که در اختیار داره سعی بکنه که یک ثبت هنری لحظه‌ای داشته باشه، با لایو اینستاگرام شروع میکنه فیلم گرفتن از دقایق فرار خودش توی کوچه پس کوچه های محله‌ای در کابل که به سمت خونه خودش داشت فرار میکرد. من فکر میکنم این ترس‌آورترین، وحشتناکترین فیلم مستند تاریخ سینما بود. بسیار ترسناک بود این لحظه ای که ترس رو توی چهره این فیلمساز زن می دیدیم و توی کوچه پس کوچه ها می دوید فرار می کرد و سعی می کرد به بقیه زنها هم خبر بده که مثلا از اون محلهی که گذشته طالبان اونجا رو گرفتن، یعنی وارد اونجا شدن، و به همه توصیه می کرد که برن خونه شون. این فیلم حدود 4-5 دقیقه، لایو اینستاگرامش حدود 4-5 دقیقه بود تا زمانی که رسید خونه و در زد و حالا خانوادهش در رو براش باز کردن و وارد خونه شد و بعدم لایوش رو قطع کرد، ولی خیلی تاثیرگذار بود. من فکر میکنم که در تاریخ سینما خواهد ماند و شاید سالهای آینده به عنوان یک فیلم مستند از زمان طالبان بشه ازش یاد کرد. به هر حال من توصیه میکنم که اگر دوستان طاقتش رو دارن، چون من فکر میکنم یک دل قوی میخواد برای دیدن اینجور صحنه ها، اگر طاقتش رو دارن و اگر اینکه دوست دارن که یک مستندی که قطعاً در سینما خواهد ماند ببینن، به صفحه اینستاگرام صحرا کریمی برن و این لایو رو که میگم حدود 4-5 دقیقه است ببینن، تا واقعا آدم اون استراب، اون استرسی که صحرا کریمی تو اون کوچه ها داره و داره میدوه رو کاملا میتونه احساس کنه.
ببین، یه چیزی که این وسط هست و مشخصه برای ما مردم ایران، برای مردم افغانستان و برای تمام مردمی که تحت فشار و زور دیکتاتوری و احیانا حالا اینجور اشغالگری ها قرار میگیریم، که ما خودمون ایرانی ها هم الان کشور خودمون رو یک کشور اشغال شده فرض میکنیم، همبستگی و اتحاد مردمی همیشه در مقابل این زور، یعنی زور رو کمرنگ کرده، حداقل برای مدتی. خب توی همین لایو اینستاگرامی که صحرا کریمی داری راجبش صحبت میکنی، تو داشتی میدیدی، منم داشتم میشنیدم، عده‌ای بی تفاوت بودن پونه، عده‌ای بودن که میگفتن که به ما که کاری نداره، که تو برو فرار کن، تو برو یه کاری بکن. درست میگم این رو؟ این عدم همدلی و یا این عدم اتحاد در پاره موارد میتونه خیلی اتفاقات بزرگتری و بدتری رو رقم بزنه برای یک مردم.
ببین، دقیقا همینطوره، ولی اصولا در همه فجایع اجتماعی و انسانی که اتفاق میفته، متاسفانه در 90% مواقع زنها بیشتر آسیب میبینند و خب در یک ماجرایی که ریشه دینی و اسلامی داره، ریشه مردسالاری داره و خب طالبان میدونیم که ریشش چیه و از کجا و چگونه میاد، خب هدف اصلی اصلا سرنیزه میاد سراغ زنها. و چیزی که تو این فیلم مشخصه اینه که خیلی از مردها بهش میگن چرا داری فرار میکنی، و وقتی میگه طالب ها اومدن، میگه خب پس بدو برو تو خونه. بعد میخندن، اونا مردن که اینو میگن و شاید هنوز این خطر رو به طور مستقیم برای خودشون احساس نمی کنن و فکر میکنن خب حالا بقیه اومدن چه گلی به سرمون زده، اینم یکی مثل بقیه، تا اینکه سر خودشون میاد، سر مادر و خواهر و
خانواده و
خودشون میاد. و اصولا خب کشورهایی که بار مذهبیشون، اعتقادات مذهبیشون قوی تره، این مسئله مقدار زمان برتر خواهد بود، زمان بیشتری رو خواهد گرفت تا سطح وسیعی از جامعه متوجه بشن که چه اتفاقی، چه فاجعه‌ای در حال رخ دادن. ولی خب کاملا قابل درکه که یک زن در وهله اول که میدونه چه خطری داره سراغش میاد و داره تهدیدش میکنه، و دومی که فیلم سازه میدونه که شغلش و به واسطه فیلم ساز بودنش شناخته شده تر از بقیه مردم حالا عادی و عامه هست، و سوم این که تحصیل کرده است، بنابراین آدمی که تحصیلات بالاتری داره طبیعتاً روشن‌تر، آگاه‌تر و میدونه آینده رو سریع‌تر میتونه ببینه. مشخصه که صحرا کریمی یک قدم جلوتر از حالا اون مردم کوچه و بازار قرار میگیره و همینطور هم هست، میبینیم سعی میکنه به بقیه هم اطلاع بده. حالا بعضیا قبول میکنن، بعضیا قبول نمیکنن. به هر حال این فیلم 4-5 دقیقه‌ای فقط فیلم فرار یک زن از دست طالبان نیست.
یه مستند تاریخی و اتفاقیه.
مستند تاریخیه و دقیقاً شرایط امروز جامعه افغانستان رو تو 4-5 دقیقه با همون چند تا دیالوگ کوتاه و نوشته نشده، خب مستند دیگه، فیلمنامه‌ای که نگرفته دستش که، و کاملاً آدم وقتی این فیلم رو می‌بینه متوجه میشه که الان فضا تو افغانستان چطوره. ولی در هر حال آره دیگه، الان شرایط اینطوریه که زنهای افغانستان، دخترها بیشتر مورد حمله قرار میگیرن و وضعیت خطرناکتره براشون.
میگه یه ضرب المثلی داریم، میگه کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. واقعیتش اینه که اگر که مردم ایران، مردم افغانستان خودشون به فکر خودشون نباشن، هیچ نیروی خارجی، هیچ نیروی نمیدونم غربی، همه آمریکا، اروپا، غرب، نمیدونم این طرف و اون طرف، هیچ کاری از دستش برای ما مردم بر نمیاد جز منافع اقتصادی خودشون، هم به چیز دیگه ای فکر نمی کنن. به محض اینی که امریکا پاشو از توی افغانستان گذاشت بیرون، این اتفاق افتاد، و پس از در واقع توافقاتی که پشت این ماجرا با طالبان کرد، و احیانا معلوم نیست چه منافع اقتصادی در آینده برای امریکا و احیانا متحدانش و در کنارش جمهوری اسلامی خواهد داشت. خیلی ممنونم از این خبر. خب دیگه چه خبر؟
خب به موازات ماجرای افغانستان که خب دیگه میدونیم ماجرای تقریبا دیگه الان بیشتر از یک ساله که ماجرای ایران رو داریم در رابطه با کرونا، و خب میدونیم که چند ماه پیش خامنه ای اومد و اعلام کردش که واکسن انگلیسی و امریکایی ورودش ممنوعه، و نتیجه همین یک جمله وضعیتی شد که امروز در ایران میبینیم. آمار رسمی که منتشر شده 620 نفر کشته دیروز یک شنبه. خب میدونیم که همیشه میگن دیگه این 620 رو باید ضرب در 2-3 کرد تا اون آمار دقیق و حقیقی مشخص بشه. حالا هفته، یعنی چند روز پیش، 4-5 روز پیش، حالا توی لفافه و یه جورایی که من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود، و حالا یه مدلی که من خراب نشم و من زایه نشم، اومد گفتش که واکسن وارد کنید به هر شکلی که میشه، فقط جلوی این وضعیت رو بگیرید. خب کاری کرد که تقریبا میشه گفت هر خانواده ایرانی داغدار شد. همین الان من فکر میکنم کمتر خانواده ایرانی هستش که یک آشنایی رو، حداقل حالا اگه نگیم یه عضو نزدیک خانواده، ولی یک آشنایی رو به واسطه کرونا از دست نداده باشه. و این وضعیت داره بدتر و بدتر میشه، تصاعدی داره روز به روز میره بالا. توی این شرایط محمد رسولوف و جعفر پناهی دو تا کارگردانی هستن که خب میدونیم، بارها راجبش صحبت کردیم و همه میدونیم که اینها چقدر ماجرا دارن با رژیم جمهوری اسلامی. اجازه فیلم سازی نداره جعفر پناهی، الان سالهاست ممنوع خروج هستن، جایزه میگیرن تو جشنواره کن و برلین و این ورانور، ولی خودشون نمیتونن که حضور داشته باشن و جوایزشون رو دریافت کنن، و کاملا مستقل با مثلا محمد رسولوف با سرمایه خودش، با امکانات خودش، بدون مجوز. بارها بارها همین انتقاد از طرف دولت بهش میشه که شما مجوز نداری، ولی بازم محمد رسولوف این کار رو میکنه، فیلم رو میسازه، فیلم اصلا در ایران اسمی ازش نمیاد، ولی فیلمهاش خارج از ایران میره و در جشنواره ها اکران میشه. جعفر پناهی که اصلا هیچ امکانی، یعنی دوربین دستش ببینن میگیرن میکنن
با موبایلش
فیلم میسازه. به هر حال توی این شرایط محمد رسولوف یک عکسی رو منتشر کرده از یک تعداد از آخوندها که نشستن و خب خامنه ای هم هست در یک جلسه و نوشته که کاملا مشخصه که این دستورات رو چه کسی صادر کرده. آمر و نقش عاملان این کشتار عمومی در ذهن میلیون ها ایرانی ثبت شده است. روز دادخواهی فرا می رسد. و این عکس العملی بوده که محمد رسولوف نسبت به
جمله کوتاه ولی خیلی پربار، یعنی
نسبت به خامنه ای
چقدر انگیزه میده این جمله در عین حال که پر از درده و بله. دادخواهیه، چقدر انگیزه میده به اون کسان و فعالین که در این عرصه فعالیت میکنن.
از اون طرف جعفر پناهی هم که عکس خود خامنه ای رو گذاشته و نوشته این روزها شاهدیم که به اشکال گوناگون میخوان قصور ناکارآمدی نظام در مهار کرونا رو به بهانه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از طرف مردم لاپوشانی کنند و یا مسئولینی را مقصر جلوه دهند که هیچ اختیاری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارند، در حالی که از همان روزهای نخست شخص رهبر جمهوری اسلامی خط مشی‌ها را تعیین کرده بود. در ابتدا ویروس کرونا را کذایی خواند، سپس درست زمانی که تمام دنیا تلاش گسترده جهت پیشگیری داشتند با تمام توان سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن آن نمود، زمانی هم که سران دیگر کشورها در رقابت برای خرید واکسن بودند دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد. حال که اکثر کشورها و حتی منطقه با تزریق به موقع واکسن تلفات خود را به حداقل رساندند، در ایران فقط نزدیک 4% مردم واکسینه کامل شدند و هر روز شاهد حداکثر آمار مبتلایان و تلفات هستیم. حالا به تازگی ایشان عنوان کردند که بیماری کرونا مسئله اول فوری و فوتی کشور است، هرچند این گفته نوشدارویی بعد از مرگ صدها هزار نفر می باشد. آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده ایشان پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند؟ آیا به خطر انداختن جان 85 میلیون جمعیت ایران و مرگ صدها هزار نفر ارزش پاسخگویی دارد؟ که خب جعفر پناهی با این پست به طور مستقیم اصلا مخاطبش رو شخص اول رهبر جمهوری اسلامی قرار داده و با خامنه ای در حقیقت یک مکالمه ای رو ایجاد کرده و گفته که تو باید پاسخگو باشی به این جنایتی که کردی.
خب اون که پررتر از این حرفاست که بخواد پاسخی بده به صحبت های جعفر پناهی و ما نباید منتظر پاسخ اون بمونیم. قطعا
همینطوره، ولی کاری که جعفر پناهی کرده کار یه مقدار جسورانه ایه، اونم تو شرایط فعلی که ما میدونیم جعفر پناهی خیلی زیر ذره بین هست و حالا امیدواریم که دیگه مشکلش بیشتر از این که تا الان هست نشه با این پست، ولی این پست رو دیروز منتشر کرده و خواسته که
خب ببین واقعیتش اینه که بیت رهبری فعلی در سطح جامعه از این قضیه کرونا مبالغ هنگفتی به جیب زد، واقعا مبالغ هنگفتی به جیب زد، یعنی با به جای وارد کردن در واقع واکسن کرونا دست به وارد کردن یک نوع دارو برای رمدیسیویر و با وارد کردن این دارو، چون این دارو میلیونی میتونستن بفروشن این رو از مردم پولشو بگیرن، چندین میلیون دلار روی این قضیه سود بردن. در این حال اگر واکسن وارد میکردن
باید به صورت رایگان واکسن رو تزریق میکردن.
این اتفاق جدیدی نیست که در جمهوری اسلامی میفته، یعنی جان مردم در جمهوری اسلامی که ارزش نداره. خب هواپیمای اوکراینی 752 از خاطرمون نرفته که بعد از 3 روز در واقع انکار و دروغگویی و نمیدونم ما نبودیم و نمیدونم نقص فنی و هزار و یک اتفاق، آخرش دیگه مجبور شدن به در واقع روشنگری و راستگویی، حالا اعلام کردن که این کار توسط یک شلیک سپاه صورت گرفته. همینطور در عرصه های مختلف ما خب میبینیم الان که دیگه دولت روحانی رفته کنار، میان میبینیم که چه جور دارن اینا به جون همدیگه افتادن، دارن افشاگری میکنن که کیک اجازه و مجوز ورود دارو نداد، نمیدونم پول نداشتیم بریم بخریم، و در این حال چقدر در واقع صادرات شد به صورت ترانزیتی این واکسن ها از نقاط مختلف جهان از طریق ایران به کشورهای دیگر. بله اینم از این برنامه کیوس که امروز یه جورایی شکلش در
گفتم اولش دیگه، میگم شرایط ایران الان یه طوریه که من فکر میکنم این فقط مختص من یا تو ما نیستش، آدم ها حال و هوای این که بره دنبال اخبار زندگی عادی و نرمالی که خوشبختانه در اکثر کشورها زندگی داره به حالت طبیعی برمیگرده، ولی ما به واسطه آن چه که در شناسنامه هامون نوشته شده نمیتونیم به زندگی نرمال برگردیم. خب کیوسک هم به تبعش به همون مسیر.
در واقع کیوسک روزنامه فروشی ما اخبار مربوط بیشتر به ایران رو دنبال میکنه دیگه.
ولی خب اینجا یه خبر سینمایی یه خورده جالب، هیچ بازخورد خاصی نداشته تا این لحظه، حداقل من ازش خبر ندارم، ولی حقیقتش منتظرم که ببینم چی میشه. برای خودم یه ذره جالبه، تیترش رو میخونم، شاید برای شما هم جالب باشه. حضور دو فیلم ایرانی در جشنواره اسرائیلی. فیلم سینمایی قصیده گاو سفید به کارگردانی بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم و همچنین فیلم شیطان وجود ندارد به کارگردانی محمد رسولوف قراره که در 37th جشنواره فیلم اورشلیم اسرائیل به نمایش در بیاد. این دوتا فیلم هر دوتاشون نگاهشون به موضوع اعدامه. هر دو این فیلم ها موضوعیتشون اعدامه و هر دوشون از برگزیدگان فستیوال برلین هستن در دو سال متفاوت. فیلم محمد رسولوف همونطور که میدونیم سال 2020 جایزه خرس طلایی برلین رو برد بدون حضور محمد رسولوف، و فیلم بهداشت صنایعی ها همین قصیده گاو سفید هم امسال جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران فستیوال برلین رو دریافت کرد. خبر به همین اندازه کوتاهه. این دو فیلم قراره که در جشنواره فیلم اورشلیم اسرائیل به نمایش در بیان.
به نظر تو بعد از این اتفاق آیا بهداشت صنایعی ها یا مریم مقدم دیگه
من نمیذارم تو جملت رو تموم کنی چون دلم نمیخواد که واقعا اتفاقی برای این دو نفر بیفته، ولی این دقیقا همونه که میگم، که یعنی نه فقط من بگم، تقریبا میشه گفت که تمام خبرگزاری‌ها دقیقاً به همین حالتی که من و تو هستیم الان هستن و همه منتظرن که ببینن حالا عکس العمل رژیم ایران، دولت ایران و حالا خبرگزاری‌های وابسته نسبت به این خبر چه خواهد بود. ببین فیلم شیطان وجود ندارد و محمد رسولوف یه جوری انگار زده به سیم آخر، اون دیگه وضعیتش مشخصه و من فکر میکنم که محمد رسولوف با توجه به اینکه هی زندانم رفت و بیرون اومد و اینها، انگار که دیگه زده به واقعا ته خط دیگه یعنی هر چیزی رو به جان خریده. اما فیلم قصیده گاو سفید فیلمیه که در ایران قرار بوده که اکران بشه. این فیلم مجوزهای لازم رو برای ساخت و پروانه نمایش در حال دریافت هست و بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم، درسته که مریم مقدم خب دو تابعیتی هست و سوئد زندگی میکنه بیشتر زمانها رو، ولی در هر حال من نمیدونم چه پیش خواهد آمد و امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. ولی این خیلی عجیبه در شرایطی که ما همین در المپیک و در همه مسابقات ورزشی ورزشکارای ما اجازه ندارن با حریف اسرائیلی مسابقه بدن و مجبور میشن که مسابقه رو واگذار کنن و ببازن، امتیاز اون بخش از مسابقه رو نگیرن ولی مقابل حریف اسرائیلی قرار نگیرن. حالا ما دو تا فیلممون بره و در یک جشنواره اسرائیلی شرکت بکنه، و حالا اصولا در جشنواره ها وقتی فیلمی شرکت میکنه به هر حال یک نفری میره دیگه از طرف
یه نماینده آره. میخواد دیگه.
حالا نمیدونم اخبار تکمیلی رو امیدوارم که بعدم بتونم در اختیار شنونده ها قرار بدم. فعلا تا همینجا داشته باشیم و شما هم شنونده ها با ما در این بحث باقی بمانید تا ببینیم تکلیف این دو تا فیلم و فستیوال اورشلیم چه خواهد شد.
بله خیلی ممنون و متشکرم از تو پونه عزیز. میریم
خداحافظی کنیم.
بله دیگه فرصتمون تموم شد. وقت داریم چه خبر داریم؟
نه دیگه، اگه وقت نداریم میتونیم بذاریم هفته دیگه.
آره ولی اگه خبر هست تا حد یک دو دقیقه میتونی بگی.
فیلم اصغر فرهادی، قهرمان اصغر فرهادی توی فهرست 10 شانس اسکار کارگردانی امسال قرار گرفته. نشریه ورایتی پیشبینی خود را از شانس‌های اصلی کسب جایزه بهترین کارگردانی در جوایز اسکار 2022 منتشر کرده و حالا من نمیگم دیگه لیست بلند بالاه، ولی توی این لیست که 10 تا هستن اسم اصغر فرهادی هم قرار گرفته و این نشون میده که احتمال داره که فیلم قهرمان اصغر فرهادی فقط در بخش بین الملل فیلم بین المللی، یعنی فیلم همون غیر انگلیسی زبان شرکت نکنه و در بخش‌های دیگه‌ای هم شرکت کنه. این هم خبریه که قراره تکمیل بشه. فعلا فقط در همین حد می‌دونیم که جزء 10 فیلم برتر از لحاظ کارگردانی برای اسکار امسال شناخته شده.
مرسی از تو پونه جان، ممنون و متشکرم ازت. میریم به اتفاق، اگر که موافق باشی ترانه سرزمین من رو با صدای دریا دادور اهدایی از سوی خودت به شنوندگان عزیز رادیو پیام تقدیم کنیم و خداحافظی کنیم با تو تا هفته آینده دوشنبه.
خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار من بود. امیدوارم که تا هفته آینده خبرهای بهتری بشه در ایران و افغانستان و دنیا و
قلب پرغبار سرزمینم من، سرزمینم من، خسته خسته از جفای سرزمینم من، دردمند بی دوای سرزمینم من، بی سرود و بی صدای سرزمینم من. Sorry.